اسلام هراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی، گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگو سیاسی در خدمت شما عزیزان هستیم. تحولات این روزهای آمریکا رو قرار هست که در این برنامه مورد بررسی قرار بدیم. آمریکا در مسیر افول و سقوط آزاد موضوع برنامه امروز گفتگو سیاسی و عنوان برنامه امروز هست. دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید.
امریکا روزهای بی سابقه ای را می گذراند. برخی معتقدند در حدود 50 سال گذشته بی سابقه بوده. یعنی از زمان ترور مارتین لوتر کینگ، رهبر جنبش سیاه پوستان در سال 1980. اما برخی دیگر هم معتقدند حتی در سال 1968 هم چنین اعتراضات گسترده و فراگیری شکل نگرفته، چون که لندن، برلین، پاریس و بروکسل و واشنگتن و خیلی از شهرهای دیگر امریکا و اروپا را با یک شعار به هم وصل کنند. شعار نمیتوانم نفس بکشم. حالا نمیتوانم نفس بکشم نه فقط مربوط به قتل جورج فلوید و سیاه‌پوستان که تبدیل به یک گفتمان مشترک ضد بی‌عدالتی در امریکا و اروپا شده و این سؤال را به وجود می‌آورد که بعدش چه خواهد شد. نشریه گاردین انگلیس در این باره مطلبی منتشر کرده و تیتر زده: بعد از 15 روز خیره کننده از اعتراضات نژاد پرستی چه اتفاقی می‌افتد؟ گاردین در این مطلب ابتدا می‌پرسد انرژی اعتراضات کجا می‌رود و نهایتاً چه چیزی در خیابان‌های خالی باقی خواهد ماند. سپس مثالی از جنبش وال استریت در سال 2011 می‌زند و نتیجه گیری می‌کند این جنبش در گفتمان سازی و تغییر برخی قواعد کار به نفع کارگران مؤثر بوده، اما ماهیت و هدف ضد سرمایه‌داری و ضد سلسله مراتبی آن با پایان گرفتن اعتراضات در خیابان منهتن از هم پاشیده شده. هرچند نهایتاً گاردین نتیجه گیری کرده اعتراضات این روزهای امریکا نمیتواند تغییر ساختاری ناگهانی در امریکا به وجود بیاورد، اما برخی کارشناسان معتقدند این اعتراضات آنقدر گسترده و فراگیر است که نمیتوان آن را با جنبش وال استریت و یا جنبش‌های پیشین مقایسه کرد. در این باره واشنگتن پست امریکا گزارشی را منتشر کرده که در آن نیروهای کهنه‌کار سازمان اطلاعات امریکا سیا گفتند آنچه این روزها در ایالات متحده می‌گذرد نشانه‌های فروپاشی امریکا را دارد. در گزارش واشنگتن پست افسران کارکشته سیا و مقامات سابق کاخ سفید از جمله جیمز ماتیس وزیر دفاع سابق امریکا گفتند که ناآرامی‌های بسیاری در سراسر جهان دیدند، اما آنچه در امریکا در حال وقوع است شبیه حال و هوای سقوط دیکتاتوری‌های معروف خاورمیانه است. یکی از دلایلی که بر اساس آن میتوان نتیجه گرفت این اعتراضات با گذشته فرق دارد این است که خاصه‌ها کوچک نیست، مسئله فقط قتل جورج فلوید نیست و مطالبات فقط به قصه تلخ و ریشه‌دار 400 ساله ظلم علیه سیاه‌پوستان هم خلاصه نمی‌شود. برخی معتقدند این اعتراضات علیه سیاست‌های دولت ترامپ است و بر انتخابات آینده آمریکا هم تاثیرگذار خواهد بود. اما برخی دیگر می‌گویند مشکلات امروز آمریکا ساختاری تر از آن است که با تغییر در رفت و آمد دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان به کاخ سفید رفت شود. بنابر می‌رسد مسئله اصلی معترضان پوسیدگی ساختارهای سیاسی اقتصادی حاکم بر امریکا و کشورهای متحده اوست، ساختاری که در پاسخگویی به مطالبات مردم این کشورها ناکارآمد بوده. به نظر می رسد اعتراضات این روزهای امریکا و اروپا باعث فروپاشی یک شبه نظام سرمایه‌داری و لیبرالی امریکا نمی شود، اما افول این نظام که پیش از این آغاز شده بود را شدت می بخشد. و چنان که افسران کهنه‌کار سیاه هم به واشنگتن پست گفتند، آتش این اعتراضات بوی فروپاشی را از سرزمین بردهداران بلند کرده است.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. همونطور که عرض کردم و در این بخش با هم شنیدیم، امروز در گفتگوی سیاسی آمریکا در مسیر افول و سقوط آزاد رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. آقای دکتر مهدی رحمانی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، آقای دکتر سعید صادقلو پژوهشگر مسائل سیاسی و آقای دکتر مهدی بهمنی پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری با ما همراه هستند. آقای رحمانی سلام و خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما بزرگواران و شنوندگان محترم.
آقای صادقلو عرض ادب و خیر وقتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت کارشناسان محترم برنامه و شما جناب حسینی و شنوندگان عزیز برنامه.
شما دین آقای بهمنی عرض ادب و خوش آمدید.
بنده عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و میهمانان گرامی و همه شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم.
خیلی خوش آمدید هر سه بزرگوار. آقای بهمنی بحث رو از شما آغاز بکنیم. اعتراضات این روزهای اخیر آمریکا و نارامی های این روزها رو چطور تحلیل میکنید؟ چه ویژگی هایی دارند این دوره از نارامی ها و اعتراضات و با مدل های مشابه خودشون در دورهای قبل چه تفاوتی دارند؟
از موضوع حضرت عالی، این اعتراضات در واقع اجتماعی که توی ایالات متحده به راه افتاده رو بنده یک حلقه‌ای در ادامه حلقه‌های سابق از تحرکات اجتماعی و حالا جنبش‌های مدنی توی این کشور به حساب میارم. وقتی عرض می‌کنم، یعنی مثلا شما تقریبا 2014-1393 خودمون اعتراضات شهر فرگوسن رو داشتیم که من در اعتراض به قتل یک سیاه‌پوست دیگه بود، و حالا سال یکم قبل‌ترش حرکت حالا اشغال وال استریت داشتیم، و همونطور که برگرده دهه 90 ما یه سری اعتراضات دیگر داشتیم در واقع اعتراض به روش برخورد حاکمیت با اقلیت‌های رنگین پوست در ایالات متحده، و حالا عقب‌تر که می‌بینیم شاخص‌ترینشون برمیگرده به جنبش حقوق مدنی یا سیویل رایت موومنت توی آمریکا که در اواخر دهه 50 و در خلال دهه 60 در واقع شکل گرفت و به نتیجه رسید و به ثمر رسید، که اونم یکی از شاخصه هاش این بود که تونست یک در واقع یک خیزش بین المللی، شاید بشه گفت از تعبیر جهانی هم استفاده کرد، به راه بیاندازه و شعارهایی رو به شعار بقیه ملت ها تبدیل بکنه و در واقع به یک حرکت عمومی جهانی تبدیل بشه و یه سری دستاورد هم داشت. حالا این توی بحث شباهت هاشه، اما توی وجوه در واقع اختصاصی این جنبش ها اگر بخوام یه مقداری جزئی تر بحث کنم، به نظر بنده حداقل تا این مقطع ما جنبش های این مدلی رو به این شکل نداشتیم که بخواد به نمادهای امریکا حمله بکنه. یعنی که از برجستگی های اصلی که تو این در واقع جنبش ها تو این اعتراضات اخیر من میبینم، حمله کردن خیلی بیپرده به نمادهای ایالات متحده است، از جمله به حالا مجسمه هایی که مربوط به افرادی هستن که در واقع یا مبدع مفهوم آمریکا معنی جدیدش، حالا به صورت خاص کریستوف کلمب یا کسانی که مروج بردهداری بودن مثل حالا کالستن و امثال اینها، که اینا رو در واقع توی هم آمریکا هم تو کشورهایی که شبیه به آمریکا هستن به لحاظ ساختار اجتماعی و سیاسیشون می‌بینیم که مورد هجمه قرار دادن. یکی از در واقع نمادهای خیلی برجسته که من بازم خیلی برام جالب بود که اینقدر مورد هجمه قرار گرفت، پرچم ایالات متحده است. پرچم ایالات متحده خب توی تصویر سازی هایی که رسانه های ایالات متحده انجام میدن و حالا اونم که تجربه زندگی تونجا رو دارن میدونن، خب یه نماد خیلی انسان غرور آفرین براشون هست، همه جا آویزونش میکنن، برای هر کشوری البته، برای کشور خودمون همینطور. ولی این حجم از آتش زدن، توهین کردن و زیر پا گذاشتن این پرچم رو من حداقل به خاطر ندارم. وجه در واقع جالب توجه دیگه این اعتراضات در واقع بعد کمی اونهاست. ما کمتر سراغ داریم، شاید بشه گفت سراغ نداریم، ولی حالا بنده کم احتیاط میکنم، کمتر سراغ داریم جنبشی که تا این حد دایره کمیش توی گستره ایالات متحده گسترده شده باشه، جمعیت زیادی رو بتونه به صحنه بیاره و در صحنه نگه داره، حداقل برای 2-3 هفته که تا الان متجربه کردیم. اینم تقریبا بی سابقه است. حالا نمیخوام میگم 100%، ولی تقریبا بی سابقه است. تو شهرهای مختلف، من توی آماری داشتم مطالعه میکردم، 100 تا بالغ بر 100 شهر کوچک ایالات متحده تظاهرات توش برگزار شده و ادامه داره الان اون کمپین، بالغ بر 50 تا شهر بزرگش و 20 تا شهر کلان شهر ایالات متحده که جمعیت چند میلیون دارن این تظاهرات برگزار شده، ادامه داره. اینم بازم به نظر من شاخص جالبی بود که قابل توجهه. بالای حدود 60%، حالا میخوام میگم بالای 50%، حدود 60% از مردم آمریکا نسبت به این اعتراضات اعلام حمایت کردن، 24% هم تقریبا، 25% هم مخالف این حرکت ها هستن. شاید اینا
بشه گفت محدود به سیاه پوستان و رنگین پوست ها دیگه نه،
همین از خود دقیقاً شاید بشه گفت یه جنبش الان ملی شده دیگه، خیلی محدود به گروه خاص یا یک اقلیت رنگین پوست نیست. حالا ویژگی‌های دیگه هم هست که حالا شاید خیلی دوزمینشون در خدمت شما هستم اگر فکر
خواهش میکنم اگر که الان میخواید بفرمایید اگر نه
در فکر میکنم برجسته تر ایناش همین ها بود. شعارهایی هم که دارم میدن جالبه برای من. هفته اول شعارشون زندگی سیاه پوستان مهمه، Black Lives Matter. هفته بعد I can't breathe بود، یعنی من نمیتونم نفس بکشم. و این هفته که خیلی جالب بود No justice, no peace، یعنی تا عدالتی نباشه صلحی نیست.
از نظر زمانی اینقدر طول کشیده بود ادوار قبل؟
بله داشتیم که جنبش خود وال استریت تقریبا
غیر از وال استریت.
بله بله،
استریت خب یه شکل متفاوتی میشه،
جنبش در واقع حقوق مدنیشون که نزدیک به یک دهه تون کشید و حالا افت و خیز های زیادی داشت.
مثلا اعتراضات نسبت به نجات مبارزه با نجات پرستی معمولا چقدر طول میکشید؟ در
همین خیلی قاعده خاصی نداره. مثلا اعتراضای سال 2014 فرگوسن یک سال تون کشید، 3 بار به نقطه اوج رسید، بعد حالا ارتش دخالت کرد، نمیشه یک فرمول مشخص براش ارائه کرد، ولی خب شروع این حرکت شروع قابل توجهی، حالا آیندهش رو باید بیشتر دادن.
آقای صادق رو خدمت شما باشیم، شما چه ویژگی هایی برای این دوره از اعتراضات در آمریکا قائل هستید؟
بله، در ابتدا ما همین امروز که برنامه رو داریم جمعیت جهان 7,655,600,000 نفر و جمعیت کشور آمریکا 329,785,000 نفر است، که از این 329 میلیون نفر 40 میلیون نفرشون سیاه پوستان هستند که حدود 12% مردم آمریکا رو تشکیل میدن. اما مسئله ای که چند وقت هست باش مواجه هستیم، از 25 می 2020 باش مواجه هستیم، این کشتن فردی به نام فلوید حالا در جهان بازتاب داشته، اما اولین بار نبوده. ما موارد بسیاری رو داشتیم، شخصیت‌های مختلفی رو داشتیم که به عنوان نه اینها روک نیستن، اشخاص اومدن رفتن. مهم این بوده که آمریکایی‌ها همیشه دوچار یک تناقض‌گویی هستن در واقعیت و اون حرفایی که میزنن. در تاریخ آمریکا ما افراد مختلفی رو داریم که توسط نظام این کشور کشته شدن. هر ساله حدود 1,000 نفر توسط پلیس در آمریکا کشته میشن که ممکنه خیلی هاشون حتی صداش بیرون نیاد. ما در سوابقی که سیاه پوستان کشته شدن در آمریکا افراد مختلفی رو داشتیم. در سال 2016 آقای استرلینگ و کاستیل رو داشتیم، در 2015 گری و آقای اسکات 2015 میاد، حتی یا آقای دوازده، یه پسر 12 ساله رو داشتیم 2004 که پلیس کشتتش. به چه جرم؟ به جرم این که حالا یه تفنگی بوده، حالا آپاش بوده، تفنگ اسباب بازی تو پارک داشته بازی میکرده، گفتم فکر کردیم این آدم کشه و کشتیمش و ادامه پیدا میکنه. تا حتی فردی که چراغ عقب اتومبیلش مشکل داشته، پلیس میزنه میگه بزن بغل و بعد اینکه این شخص هم ماشین متوالی میشه میزن میکشنش. یعنی کشتن در آمریکا، کشتن افراد مخصوصا سیاه‌پوست چیز جدیدی نیست. حضرت آقا خیلی خوب اشاره کرده اینکه این حوادث چیز جدید و عجیب و غریبی نیست. از آمریکایی که جهان رو کشته همچه حرکت‌های درونش پیش بیاد ما نباید خیلی برامون عجیب باشه. اما در خصوص اعتراضات، به نظر من اعتراضاتی که در این حدود یک ماه گذشته ما داشتیم ناشی از کشتن یک شخص خاص نیست، ناشی از اینه که ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی آمریکا یک ساختار بیماریه. همیشه این عدم تعادل در خواسته های در واقع ارضای خواسته های افراد آمریکایی بوده، به خصوص سیاه‌پوستان. شما از قرن 17 این تبعیض‌ها آغاز شده و کماکان ادامه داره، هرچند که در حالا دهه 1960 جنبش‌های آزادی‌خواه مختلفی در آمریکا به وجود اومدن. اما باید توجه کنیم که قانونی که نوشته میشه الزاماً به این معنی نیست که در کشور اجرا میشه. یعنی هنوز هم میبینیم که قوانین زیادی نوشته شده در زمینه حقوق بشر، در زمینه اینکه آزادی فردی داشته باشن افراد در آمریکا، اما در واقعیت وقتی وارد میشیم میبینیم ذهن خیلی از آمریکایی‌ها خراب هست ذاتن. یعنی شخصا ممکنه یک فرد سیاه پوست رو اینا ببینن ذاتن بعدشون بیاد. خود آقای ترامپ در حدود 30 سال پیش که یک شرکت معاملات املاکی داشت، توسط دادگاه در واقع حکم زده بودن بهش که شما تبعیض نژادی قائل شدی. چرا؟ چون به سیاه‌پوستا گفته بوده که اینا، به معنی واقعی اینو گفته بوده که اینا آدم نیستن سیاه‌پوستا. و ما
تبعیض انتخابات هم خیلی حرفای بهتر از اون نزده بود.
بله، در انتخاباتشون هم که به هر حال بسته به اون سابقه شون طبیعتاً خیلی بیشتر جناح اون سفید پوست و اون نژاد سفید رو پشتیبانیشون کرده بود. در صورت این بحث رئیس جمهور حالا من کاری ندارم، اما در باور خود شخصی مردم آمریکا هم سیاه‌پوستان چندان جایگاه خاصی رو ندارن. کما اینکه اخیراً یک تحقیقی رو میخوندم از آقای چتی. راچتی یک اقتصاددان هندیه که استاد دانشگاه آمریکا هست، یه تحقیقی که حقایق آماری جالبی رو گفته بود. یکی از یافته‌هاش این بود که در مناطقی که ذهنیت افراد آن نسبت به سیاه‌پوستان منفی تره، موفقیت اقتصادی سیاه‌پوستان نیز ضعیف‌تره. یعنی این برمیگه باور مردم، که خیلی از مردم متأسفانه به خاطر حالا مسائل مختلف، فرهنگ‌سازی خاصی که براشون نشده، نسبت به سیاه‌پوستان واکنش منفی نشون میدن متاسفانه. این نشون دهنده اینه که آمریکایی‌ها به یه جایی رسیدن که به نظر من یک جایی این انفجار رخ میداد. آمریکایی که از قرن 17 تا الان بذر نفرت رو کاشته در این جامعه نمیتونه قصر در بره و یه روزی این قشر سیاه‌پوست، این نژاد سیاه‌پوست که خیلی بهشون ظلم شده، میان و انتقام تاریخ خودشون رو از حاکمان کنونی آمریکا خواهند گرفت.
الان معتقدید که اون نقطه انفجار و زمان انتقام رسیده یا نه؟ داره میره به سمت اون
طبیعتا.
بسیار خوب آقای رحمانی، خدمت جناب عالی باشیم. هم علاوه بر نکاتی که دوستان بیان کردن، جناب عالی هم دیدگاه خودتون رو درباره شاخصه های این دوره از ناآرامی ها و اعتراضات بفرمایید و هم یک مقایسه داشته باشیم. اشاره داشتم مثلا به جنبش وال استریت در آمریکا، بین چون این اعتراضاتی با وال استریت چه تفاوتی وجود داره، یا در یک سال اخیر شاید بیشتر ما اعتراض جریق زرتا در فرانسه رو داریم، بین این اعتراضات با اون چه تفاوتایی میتونیم ببینیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدای امر باید خدمتتون عرض کنم که این تراژدی میناپولیس که با قتل فجیع پلیس امریکا صورت گرفت نسبت به جورج فلوید، این همونطور که کارشناسان محترم دوستان فرمودن یک چیز تازه‌ای نیست، اما اعتراضاتی هم که در برداشت نژاد پرستانه و علیه نژاد پرستی و تبعیض نژادی شروع شد، اما رفته رفته شعار و جهت عوض شده، به سمت بی‌عدالتی پیش رفته. یعنی امریکایی که داعیه آزادی، گفتگو، عدم تبعیض بوده و تونسته در قرن‌های مختلف در سالیان سال این شعارها را برای خودش یک نمادی درست کنه، الان این شعارهای زیر پوستی خودشو داره نشون میده در قالب اعتراضی به بهانه کشتن سیاه پوستا. اما الان ما وقتی کف خیابون رو نگاه میکنیم، یک ترکیبی از جمعیت رو میبینیم که سیاه و سفید با همن. خب چه اهدافی پشت سر هستش و چه هدفهایی را سیاستمداران میخوان برای خودشون در نظر بگیرن، مثل ترامپ که دنبال این هستش که شاید بتونه یه دو قطبی را در آستانه انتخابات انجام بده. به معنای واقعی امریکای بزک شده امروزه داره به سمت فروپاشی میره. ما شاخصه های افول امریکا را در سالیان گذشته داشتیم، اما این اعتراض جنساً از لحاظ ماهیت و هم از لحاظ شکل متفاوت با اعتراضات قبلی هست. اشاره فرمودید به جنبش وال استریت. اون جنبش صرفاً یک جنبش مالی و مادی بود که در میدان وال استریت در سازمان بورس امریکا صورت گرفت و مدت‌های مدیدی هم انجام شد و خواسته هایی هم که اونجا معترضین داشتن صرفاً خواسته های برای تغییر ساختار اقتصادی کشور بود. اما امروزه ما داریم نگاه میکنیم با بودن رئیس جمهوری ترامپ که شعارهاش و اعمالش و رفتارهاش در این مدت 3 سال و اندی نژاد پرستانه بوده، تبعیض جنسیتی را به ویژه روش سهه گذاشته، تعصب ضد مهاجرتی را در بر گرفته. یعنی ترامپ اون آمریکای برهنه و اوریان را نشون داده. این نه در عرصه بین الملل که جای بحثش الان نیست، در عرصه داخلی هم با شکست مواجه شده و مردم با شعار ضد عدالت نسبت به ساختار اداری و سیاسی امریکا به پا خواستن و الان ما شاهد، دوست بزرگوارمون اشاره کردن، شاهد نوع اعتراضاتی هستیم که در اعتراضات گذشته خیلی کمتر دیده شده. آتیش زدن پرچم امریکا که یک قداست خاصی نه تنها در امریکا، حتی نسبت به کت خدا باوران داخل کشور خودمون هم یک ارزش محسوب میشد، الان میبینیم زیر پای مردم خود امریکا داره له میشه و آتیش کشیده میشه. یا مجسمه های نمادی که برای آزادی یا برای کشف که امریکا در نظر گرفتن الان داره سقوط میکنه و به پایین کشیده میشه و از محو و به سمت محو کشیده میشه. چی میخوام بگم؟ میخوام خدمتون عرض کنم که این اعتراض یک اعتراض ساختار شکنانه علیه ساختار امریکا هست. حالا اینکه جنسن تا چه زمانی طول بکشه، به چه اهدافی برسن، خب در بحث در بخش بعدی خدمتون عرض میکنم. اما امروزه این جمعیت کثیری که از لحاظ شکل در خیابون‌ها دیده میشه و ایالت‌های مختلف امریکا رو در بر گرفته و به یک تراژدی جدیدی رسیده، مبنی بر اینکه اعلام خودمختاری کردن ایالت‌های مختلف و شهرهای مختلف امریکا، این حاکی از این هست که این اعتراض نوعش، جنسش متفاوت با اعتراضات های دیگه ای هست که انشالله در قسمت بعدی.
آقای رحمانی، میخوام قدری در همین زمینه بیشتر صحبت کنیم. سایر دوستانم اشاره در این مورد نظرشون رو خواهم پرسید. چرا متفاوته این دفعه؟ اشاره کردید جناب عالی آقای بهمنی و صادقی که پیش از این هم از این اتفاقات افتاده بود در آمریکا، در شهرهای مختلف، در دوره‌های مختلف، یا رنگین پوستی به ظلم کشته میشه توسط پلیس آمریکا یا نمونه های دیگری که بیان کردن، چرا این بار متفاوت شده یا متفاوت دیده شده؟ چرا به قول آقای صادقی‌لو این انفجار رخ داده؟ چرا به سمت اون انتقام داده؟ چی شده این دفعه که این انتقام
اومد؟ عوامل مختلفی که هستش، من جمله ما فقر و بیکاری که الان در امریکا داریم، بالغ بر 43 میلیون نفر الان ما بیکار در امریکا داریم. از لحاظ تأمین اجتماعی و بیمه ای امریکا الان مردمشون واقعا در فلاکت به سر میبرن. از جهت سیاست خارجی با شکست مواجه شدن و از همه مهمتر که نقطه تلاقی شده، عدم مدیریت هست در کشور امریکا، به ویژه در بحث کرونا. ما امروز شاهد کشته شدن 117 هزار نفر در امریکا هستیم، بالغ بر قریب به 2 میلیون نفر مبتلا به شدن به این ویروس. خب از امریکایی که در جهان و در دنیا ازش به عنوان یک مدیر، به عنوان یک هژمونی یاد می شد، اما ما الان شاهد این هستیم که واقعا نه تنها یک قدرت بلا منازع نیست، یک قدرت بدون رقیب نیست، بلکه خیلی بدتر و مفتزهانه تر است که حتی در مدیریت جامعه خودش مونده. الان مردم امریکا دنبال این هستن که بتونن، یعنی شاخصی که ما الان رصد میشه در امریکا دنبال تجزیه امریکا هست. این تجزیه امریکا شاید به امریکا کمک کنه که در عرصه عدم مدیریتی و بیکفایتی در مدیریت که داشته، شاید در ایالت‌های کوچکتر، در کشورهای کوچکتری که در این ایالت انجام بشه، جمعیت قریب به 300 میلیونی که دوستمون اشاره فرمودن دارن، به جمعیت‌های هر کشوری 30-40 میلیون نفر، شاید بتونه اون مدیریت خودش برسه تا مردمشون به یک رفاه نسبی، به یک بهداشت نسبی، به یک اقتصاد نسبی، درست اقتصاد کلان در حتی یک سال گذشته داشته، اما اقتصاد وال استریت 90% علیه 10% یا 99 علیه 1، 99%، 90%، بیش از 90% ناراضی در کشور هست. این نارضایتی ها یک جایی مثل آتش فشان قطعا منفجر میشه. انفجار کجاست؟ انفجار امروزه صورت گرفته، بهانش هم قتل جورج فلوید هست، اما مردم در پی این هستن که اعلام خودمختاری کنن تا بتونن مدیریت‌های کوچک رو در امریکا انجام بدن.
منتظر بهانه بودن مردم.
منتظر بهانه بودن که این بهانه به دستشون داده شده.
آقای بهمنی، شما هم در مورد این چرایی قدر بیشتر توضیح فرمایید. چرا این بار متفاوت شده؟ نگاهی که آقای رحمانی داشتن که مردم منتظر بهانه بودن و دیگه این اعتراضات الان محدود به سیاه‌پوستا هم نیست، اشاره کردید پیش از این هم اتفاق افتاده، چرا این بار متفاوت از دورهای قبلی بوده و اینقدر موج اعتراضات گسترده شده با همون درصدی که خودتون هم توضیح دادید؟
بله، اجازه بدید من یه تفکیک بکنم توی تفاوتش. به لحاظ جنبه‌های در واقع فیزیکی و کمی تفاوت بله مشهوده و خب عرض کردم خیلی گستره زیاده، جمعیت زیادی پای کار اومدن و همچنان در صحنه موندن، منتهی به لحاظ جوهره ی حرکتی خیلی متفاوت نیستن. اشاره فرمودن دوستان، یعنی یکی از ویژگی های اساسا ذاتی جامعه آمریکا اینه که مبتنی است بر نژاد. یعنی شما توی امریکا وقتی میخواید یه حساب بانکی باز کنید، یکی از سوالایی که باید جواب بدین که شما رنگ پوستت چیه، رنگی پوست یا سفید یا رنگی پوست، چه رنگی پوست، کاملا اونجا دیفالت در واقع پیش‌فرض ذهنیشونه. یا یکی دیگه از در واقع پیش‌فرض‌هایی که جامعه آمریکا بر اون مبتنی شده و استوار هست، نظام سرمایه‌داریه. یعنی هر چقدر پول داشته باشی آش می‌خوری. مثلا بیشتر اروپای غربی نیست که بخوان سوسیالیسم رو یه جورایی حالا ادابته کنن تو جامعه خودشون، کاملا سرمایه‌داریه. یعنی شما می‌بینید که واقعا فقرایی که تو آمریکا هستن بسیار فقیرن و پولداراش بسیار پول دارن. یک شکاف طبقاتی بسیار عمیقی تو این کشور وجود داره.
فاصله زیاده.
بله کاملا، یعنی کاملا به چشم میاد.